السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی همه ما رو جز بندگان خوب خودش، زمین سازان ظهور حجتش قرار بده و بتونیم در مسیر معنویت و عبودیت قدم های جدی برداریم. صلوات عنایت بفرمید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. همه چیز به حول قوه خداوند تبارک و تعالی است. ان شاء الله لطف خودش رو، تعییدات خودش رو، عنایات خودش رو شامل حال همه ما بگردانه. یه صلوات دیگه نهایت بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. خب بحث ما توی طب جلد دوم کتاب حضرت آیت الله تبریزیان که در مورد علاج عام بود، رسیدیم به این نکته که پایه و اساس درمان الحمیه، حالا یا حمیه و حمیه، یعنی پرهیز کردن. نکاتی رو در مورد پرهیز کردن خدمت بزرگواران گفتیم. تقریبا من فکر میکنم اون چیزی که تو ذهن بزرگواران به عنوان پرهیز بود با اون چیزی که تو روایات ما گفته شده خیلی متفاوت. پرهیز چی شد؟ پرهیز این بود که انسان در زمان بیماری از یک سری اموری که مطمئن برای این بیماری ضرر داره پرهیز بکنه. برای بیماری ضرر داره، نه اینکه کلن مضره. ترک چیز مضر یه بحث دیگه است. شما هیچ موقع نباید نوشابه بخورید، هیچ موقع نباید روغن غیر سالم بخورید. بله قطعا در زمان بیماری اثر بدتری رو بدن شما میذاره، ولی الحمیه منظور این بود. شما فکر بکنید ما الان داریم توی تمدن اسلامی زندگی میکنیم، جامعه اسلامی، معماری اسلامی، رفت آمده اسلامی، الحمدلله خدا رو شکر انشالله. بعد یه نفر مریض شده، بیماری گرفته، بیماری درد کمر گرفته، این در اون موقع مثلا از چه ماده‌ای باید پرهیز بکنه؟ یا از دل روایات در میاریم یا با تجربه، تجربه‌ای که به درد بخور باشه در میاریم. مثلا این آلو اگه اون موقع بخوره برای ضرر داره. بعد در موقعی که بیماری شروع میشه تا چند روز گفتیم؟ یا 7 روز یا 14 روز بهتره که این شخص آلو نخوره. اینو بهش میگن پرهیز. ای که میان میگن آقا پرهیزات طب اسلامی چیه؟ این پرهیزاتی که تو طب سنتی گفته میشه از لحاظ روایی ما اسمشو نمیذاریم الحمیه. این همون ترک و به اصطلاح ترک غذای غیر مفیده، ترک و ضاره، یا غذایی به شما ضرر میزنه بهت بذاری کنار. که البته گفتم این نیاز به تحقیق داره ها، فرق بین ترک و زار و الحمیه چیه نیاز به یه بحث خیلی جدی مفصلی داریم. بعد اومدیم گفتیم معنای حمیه چیه؟ یعنی من اگر همین مثالی که براتون زدم، کمرم درد میکنه، من نباید از مثلا سردیجات فرض بگیرید استفاده بکنم، الان از آلو به شکل کلی من استفاده نکنم، کمتر استفاده بکن. اصلا عدم استفاده از یک چیز مفید به صورت مطلق جایز نیست. خیلی ها میان میپرسن میگن پس این همون دیروز هم اشاره کردم، اینایی که مثلا رژیم انگور میگیرن، رژیم نمیدونم انار میگیرن، رژیم نمیدونم چی میگیرن، سیستم غذایی ها، رژیم یعنی اینا، رژیم طاغوت و رژیم چی نیست ها، نمیدونم خامگیاه خار میشن، اصلا چیز پخته نمیخورن، اصلا گوشت نمیخورن. نه اساسا اینا باطله، اشکال داره. ما تو روایاتمون حتی نسبت به این مطلب نهی شده. به نظر من پایه و اساس حمیه هم باید بریم از دل روایات در بیاریم. تو فلسفه اسلامی برای کودکان من یه نکته بهتون بگم. اولین چیزی که اگر تونستید به بچه ها بیاموزید، حالا سرفصلاشو بنویسیم تو فابک، یکی اون حدیث اولی که باب لزوم الاسترار و الى لزوم الحجه، الاسترار و الى الحجه، اینه که اولین چیزی که به بچه ها تو فلسفه اسلامی یاد میدید حکمت باشه. اگر میخواید به بچه ها عقل و تعقل و پرسش رو هم یاد بدید، در بستر حکمت یاد بدید. یکی دیگر چیزی که همون اول باید به بچه ها یاد بدید، به بچه ها باید یاد بدید که خیلی از چیزهای عالم رو ما نمیتونیم بفهمیم. فهمیدن رو بهش یاد بده، اینو میفهمیم، ولی خیلی چیزها رو ما نمیتونیم بفهمیم. ولی چون قبلش حکمت رو بهش یاد دادی، میفهمد که یک کسی یا یک چیزی یا یک موجودی که این رو فهمیده و برا من و شما پیاده کرده هست، من نمیفهمم. ما الان بزرگترین مشکلمون تو جوامع علمی اینه، من باید بچرخم به پزشکان، به معلمین، به اساتید، به استاد دانشگاه، بابا بفهمونم بهشون، خیلی هم سخت ها، بهشون بفهمونم که آقا تو که همه چیزو نمیفهمی که. خب منم نمیفهمم ها، ولی چرا الان ادعاد یه جوریه که انگار همه چیزو تو باید بفهمی؟ نه خیر، ما اگه برسیم به اینجا که بابا جان بعضی چیزا رو ما نمیفهمیم، من متوجه نمیشم، پذیرش بعضی از مسائل برای من و شما ساده میشه. خب اینجا این روایت بود دیگه براتون خوندم که گفتم تو کتاب شریف کافی از مرحوم کلینی به سند عن محمد ابن الفیض اومده از امام صادق علیه السلام، که حضرت میفرماید که، یعنی اون شخص به اون به حضرت میفرماید که ما مریض شدیم، اطبا به ما گفتن که پرهیز کن از خیلی از چیزا، چیزی که همین امروز اتفاق میفته. بعد حضرت میفرماید لکن اهل البیت لا نحتمی الا من تمر، من التمر، ما اهل بیت جز از تمر پرهیز نمیکنیم، جز از خرما و رطب خرما پرهیز نمیکنیم و خودمون رو درمان میکنیم با سیب و آب سرد. بعد و قلت و لما تحتمون من التمر، طرف میگه از حضرت پرسیدم چرا از خرما پرهیز میکنید؟ نمیگه تجربه، میگه چون پیغمبر عظیم الشان اسلام فرموده. امام ها، امام میتونه اینجا بیان علمی داشته باشه به اصطلاح، ولی بزرگترین علم همین است که پیغمبر گفته. چرا ما اینو کم رنگش میکنه؟ بحث بعدی ما این بود که دیگه اینا روایتشو براتون خوندم. البته یه نکته خیلی مهم اینه، اصلا چرا پرهیز و حمیه پایه و اساس درمان شده؟ چون موجب الرفق و بالبدن میشه. شما با پرهیز با بدن خودت داری مدارا میکنی. این بدن نیاز به مدارا داره دیگه. شما نمیتونی همینطوری به قول معروف بندازیش تو بله، وقتی سالم است، وقتی بدن شما سالمه بهش سختی بده. ولی وقتی بدنت مریض شد باید باش مدارا بکنی تا این بدن دوباره بیاد رو کار، وگرنه دچار گرفتاری میشی. وقد تفسر الرفق بالبدن الروایه القائله والحميه هي الاقتصاد في كل شيء. اقتصاد یعنی میانه روی. وقتی انسان مریض میشه خوردنش باید متفاوت بشه، آب خوردنش باید متفاوت بشه، غذا خوردنش باید متفاوت بشه. و اصل الطب العزم و هو ذم الشفتين والرفق باليدين و داء الدوي ادخال الطعام على الطعام. میگه که وقتی انسان مریض میشه باید دوتا لبشو ببنده، جلو هر چیزی دوتا لبشو باز نکنه. حالا و رفق بالیدن یا و رفق بالبدن، با بدن خودش همراهی بکنه. و بدترین درم و بدترین درد اداء و دوی، یعنی درد خیلی بد، اینه که انسان ادخال و طعام علی طعام، هی روی غذا غذا بخوره، روی طعام طعام بخوره. متاسفانه اتفاقی که امروز داره میفته. بحث بعدی این بود که خیلی بحث مهمی است، لا تکرهو مرضاکم علی الطعام، مریضای خودتون رو بر طعام اجبار و اکراه نکنید. این روایتش تو مستدرک الوسائل اومده، لا تکرهو مرضاکم علی الطعام. این آخرش خیلی عجیبه، فَإِنَّ اللَّهُ يُطْعِمَهُمْ وَيُسْقِيهِمْ. خدا به اونا غذا میده و خدا اونها رو سیراب میکنه و بهشون آب میده. یعنی باز داره یه نکته ای رو به من و شما میفهمونه. بابا از پیش خودتون حرف نزنید. سلام علیکم و رحمت الله. یعنی کسی که مریض شده یه جوری به اندازه نیاز بهش بدید. من بهتون بگم یه غذایی که همیشه در موقع بیماری مریض باید بخوره سویقه. اینو یاد بگیرید. سویق. هر سویقه. البته متناسب با بیماری شما میتونید نوع سویق رو انتخاب بکنید. ولی سویق در موقع بیماری یکی از غذاهایی است که ما مورد تایید ماست. همون حرفی که عرض میکردم به برخی از دوستانمون داریم میگیم. میگیم آقا جان تو بیمارستان شما باور کنید بنده که حاضرم قسم حضرت عباس پشت این حرفا بخورم. اگه فقط همین سویق رو تو غذای عزیزان بیمار ما قرار بدن مطمئن باشن. البته خب شاید یه عده بگن بابا مثلا طرف بعد یه هفته تو بیمارستان بخوابه انقدر پول بگیریم ازش، اینجوری دو روز تو بیمارستان میخوابه، سه روز تو بیمارستان میخوابه، انشالله به مرور زمان بیمارستانای ما مثلا تبدیل به چیز دیگه بشه، استفاده دیگه ازش بکنن. خب این اگه اتفاق بیفته برای کلیت جامعه خوبه، ولی خب برای عده خوب نیست متاسفانه. خیلی بحث دقیقی است اینجا. میخوام روایتشو براتون بخونم. فقط دقت بفرمایید. فقط جاء فی الفقه الرزوی و اروا عن العالم عن العالم ان الصحه والعلل یقتتلان فی الجسد یقتتلان فی الجسد. میگه که بیماری و سلامت در اصل تو بدن انسان است که به قول معروف از بین میرن و با هم دیگه چیکار میکنن؟ جدال دارن. یعنی دوتا لشکر تو بدن انسان هست، لشکر بیماری و لشکر سلامت. اینو با هم دیگه چیکار میکنن؟ قتال میکنن. قتال میکنن تا یکیشون از بین بره. فانقلب المرض از صحه استیقظل مریض. اگر بیماری بر صحت غلبه پیدا کنه چه اتفاقی میفته؟ چی؟ چی؟ مریض میشه. یه نکته ای میگه استیقظ المریض، انسان نظم زندگیش مثلا اینجا طبق روایت دوچار بیخوابی میشه. استیقظ المریض یعنی مریض بیدار میشه، مرض بیدار میشه. حالا یک معنای استیقظ یعنی بیدار شدن. دیدید دیگه آدم های مریض خوابشون به هم میریزه. یه نکتهش اینه. و انقلب صحت و العله، اگر صحت بر بیماری غلبه پیدا بکنه چه اتفاقی میفته؟ ببین طرف یه مریضی داره. ما گفتیم خوب دقت کنید از فضای طب امروزی بیایید بیرون. قرار نیست تا ما مریض شدیم بریم درمان بکنیم، درسته؟ قرارمون این نبود دیگه. نهایت این بود که من مریض شدم چیکار کنم؟ برم سراغ همیه. واضح؟ حالا این بیماری با این سلامت سرشاخ شده. اگر این همیم مثلا جواب نداد، بدن منم جواب نداد، میگه استیقظ المریض، نظم زندگیت به هم میریزه، به قول ایشون از پا ما رو میندازه. شب باید بخوابی، خوابت نمیبره. روز دوچار چی میشی؟ کسالت میشی، دوچار افتادگی میشی، دوچار ضعف بدن میشی. اگر صحت بر بیماری غلبه پیدا بکنه اشتهت طعام، طرف چه اتفاقی براش میفته؟ اشتهای طعام پیدا میکنه. فاذا اشتهت طعام فاطعموه، و وقتی که اشتهای طعام پیدا کرد بهش غذا بدید. فاطعموه، بهش غذا بدید. فلربما فیه الشفا، که انشالله در اون غذا برای او شفا هست. این روایت روایت نویست. از این روایت ما چه استفاده میکنیم؟ این استفاده رو میکنیم که انسان در اول بیماری معمولاً دچار کم اشتهایی میشه. معمولاً اینجوری. وقتی سیستم طب اسلامی و سیستمی که اهل بیت فرمودن رو رعایت میکنه، همیه رو رعایت میکنه، حالا ترک الزار رو رعایت میکنه، اقدام زود به درمان نمیکنه، نمیره سراغ دارو، یه اتفاق میفته. به مرور زمان بدنش خودش رو ترمیم میکنه و و دچار این میشه که یه اشتهایی نسبت به بعضی از غذاها پیدا میکنه. این یه آلارم هایی از درون بدنه. اونجا اون غذا رو سری باید بهش بدی. اگه اون غذا رو بدی دیگه رو به بهبود میشه و خوب میشه و کامل میشه. اما اگه ندی باز بدن دوباره دچار ضعف میشه. این نکته خیلی مهمی است که تو روایت ما اشاره کرده. البته استاد اینجا برای این فلرو و ما فیه شفا چند تا احتمال گفتن. فقط این نکتهش خیلی میگه لعل اطعام المریض ما یشتهی هو سر من الاسرار. یه سری است که خدا در بدن انسان قرار داده. لاحتمال اشتها المریض به طبعهی لما یحتاجه البدن فی ذلک الحال. میگه چون ممکنه مریض در اون لحظه یه چیزی نیاز داره که خود بدن داره اونو نشون میده. من اینو میخوام. که دیروز اشاره کردیم بهش اجمالا، روایتشو امروز براتون خوندم. امروز یه متن رو تو خبرگزاری فارس از آقای رحیم‌پور زده بودن که بسیاری حدود 10 تا از کشفیات بزرگ طبی امروز 8 تاش مال مسلمونا بوده. اومدن غربیا اینا رو به اسم خودشون ثبت کردن. قطعاً و یقیناً این تجربیات رو علمای ما و بزرگان ما ثبت کردن. شاید تو دل طب سنتی بتونیم یه مقدارش رو در بیاریم. چون طب سنتی واقعا زحمتایی تو این حوزه کشیدن. ولی متاسفانه این گنجینه ها اونجوری که باید شاید دست من و شما نیست. من فکر میکنم ما باید یه کار نوی رو شروع بکنیم. واقعا بریم یه تجربیاتی رو از دل همین خانواده ها و بزرگواران در بیاریم، ثبت بکنیم و در اختیار دیگران قرار بدیم. ولی غالب تجربه هستیم تو اینجا و تجربه نقش خیلی بسزایی داره. البته یه نکته‌ای وجود داره، استاد اینجا اشاره میکنه، خیلی قشنگه، جالبه. ما یک کتاب باید بنویسیم، یک کاری باید انجام بدیم در مورد فرهنگ عیادت. چجوری به عیادت بریم؟ عیادتی که انقدر مهمه، انقدر تأکید شده. من همیشه به رفقا تو اعتکاف میگم وقتی معتکف میشی، یکی از چیزایی که تو میتونی از اعتکاف خارج بشی عیادت مریضه. مثلا به پیش مریض که میرید زیاد حرف نزنید، روایت داریم. پیش مریض که میرید زیاد نخورید. بعد استاد همینجا به یه نکته اشاره میکنه، میگه البته مراقب باشید. و یبقى التحذر الموجود فی الخبر فهو لعجل ان لا یکون الاشتها غیر طبیعی. گاهی اوقات ممکنه این مریض که یک آلارم و یک هشدار درونی میخواد بگه الان چی بخور، این هشدار بد عمل بکنه. کی؟ رفتی جلو مریض نشستی، هی داری از پیتزا تعریف میکنی. یک پیتزایی خوردیم، یه آبگوشتی خوردیم، یک گیلاسی ما الان رفتیم تو باغ. این حرف زدن شما ممکنه در طرف اشتهای کاذب ایجاد بکنه. یا رفتی جلو بنده خدا نشستی، شروع کردی به خوردن. میگه مراقب باشید که یه وقتی این اشتهایی که مریض الان داره از خودش نشون میده اشتهای واقعی و طبیعی باشه و یک اشتهای نادرست نباشه. که یه ملاکش همینه، عرض کردم به محضر مریض که میرن، یه عده میرن حرف بیخود میزنن، یه عده میرن شروع میکنن به خوردن. مثلا رفتن الان رولت بردن جلوش، شروع میکنن به خوردن. اینم خب به هر حال نفس دیگه، اشتها پیدا میکنه. اون موقع روش نمیشه بگه وقتی همه به اصطلاح اقوام و فامیل از عیادت رفتن، هی در درونش هی مثلا به اون مراقبه میگه میشه دو تا رولت بیاری الان بدن من اشتها پیدا کرده. اینم این روایت رو دیدی، میگه حتما این الان داره خوب میشه دیگه، برم مثلا چند تا رولت براش بیارم بخوره. میگه مراقب باشی که یه وقتی این هشدارهای طبیعی خراب نشه. من یه زمانی حرفو میزدم، الانم میگم، ولی خب اون زمان بیشتر توضیح میدادیم. میگفتم اگر بدن انسان در حالت ایدئال و سلامت خودش باشه، هر چیزی رو بخوره و از اون لذت ببره اون درست. ولی نیست، ما نداریم سیستم ایدئال. شاید مثلا قطعا امام معصوم که اینجوری است، شاید ما مثلا الان آیه تبریزیان یه مقداری تو حالت ایدئال داره زندگی میکنه، مثلا همچین حالتی بتونیم ازش در بیاریم که خوردنش و نخوردنش و چگونه خوردنش برای ما حجت باشه. چون بدن سالمه، سالم داره زندگی میکنه. اصلا کلن اینجوری ها، از خوردن هم تازه عدول بکنید. تو تمام لذت‌هایی که خداوند تو دنیا قرار داده، اگر انسان سالم زندگی بکنه، بر اساس موازین دین زندگی بکنه، میتواند خوردنش و آشامیدنش و لذت بردنش بشه ملاک. خیلی خوب، نکته آخرم که دیروز باز یک اشاره کردم این بود که ترک المشیه للمریض، مریض نباید زیاد راه بره و باید استراحت بکنه، که از امام صادق روایت داریم المشی للمریض نکسون او نکسون، حالا نکسون فکر میکنم، ان المشی للمریض نکسون، یعنی راه رفتن برای آدم مریض باعث شکستگیش میشه، باعث این میشه که بیماری او زیاد بشه و بیماری او عود بکنه. اینم مراقبت بکنید. حتی همون بیماری های خوبا، ما ببینید دو نوع بیماری داشتیم دیگه، یادتونه تو جلد یک ما بیماری رو تقسیم میکردیم به بیماری مفید و بیماری غیر مفید. بیماری مفید هم شما باید حواست به طرف باشه ها. در بیماری مفید نه اینکه دیگه طرف رو ولش بکنی دیگه، نه اینجوری نباشه. بحث بعدی ما الاستشفاء به ذکر و الکلام. یکی از درمانهای عامه طب اسلامی درمان به ذکره، درمان به کلامه. باور کنید اگر پزشکان عزیز ما، همین پزشکای بزرگواری که اون روز مناظری گذاشته بودن بین این آقای دکتر حسینی و یه پزشکی، میگفت که حقوق ما زیر 2.5 میلیونه، بعد گفت بمیرم برای شما، واقعا یعنی شما حقوقتون زیر 2.5 میلیونه، کی مثلا باور میکنه این رو؟ حالا اوناشون که اینجوری جری هستن و چی بذارید کنار، ولی همین پزشکان متدین ما، فقط همینا، فقط با همین نسخه هاش، اصلا نسخه ای که میدن به مردم، خب کنار یه نسخه بنویسن بسم الله الرحمن الرحیم، یه اسمی از اسمای الهی رو بیارن، خودشون تو درمان موفق ترن. من دیدم بعضی از این روستایی ها که هنوز ایمان تو وجودشون نفوذ بیشتری داره، هر دردی پیدا میکنن و هر دردی پیدا میکنن، مثلا یه پزشک عمومی هست، فرض بگیم مثلا کنار میدون فلسطین، همون پایین پایین هم میگه بابا من هر دردی پیدا میکنم پیش همین میرم خوب میشه، چون اعتقاد داره، اونم نسبتا مؤمن مذهبیه، یه 4 تا کلمه از خدا و پیغمبر میگه. بابا روایت داریم اصلا میفهمین که یطیب بذلک انفسهم، شما پیش طبیب که میرید، پیش معالج که میرید، برای این میرید که نفس شما رو تطیب بکنه، یعنی حال خوشی به شما دست بده، حال خوبی به شما دست بده. حالا اگر این کلام و ذکر الله باشه، اسامی خداوند باشه، بسم الله الرحمن الرحیم باشه، سوره ای از سور قرآن باشه، قطعا اثر بیشتری داره. یکی از به اصطلاح پایه های درمانی طب اسلامی ذکر و کلامه، که اینجا استاد حرف زیادی میزنن، یعنی توضیحات خیلی کاملی رو میدن، من خیلی نمیرسم به اینا بپردازم. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، هممون میدونیم دیگه، با ذکر خدا قلب ها آرام میگیره. و ينزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه. چرا ما تو نسخه هامون نمیگیم برو یه، نمیگم که الان طرف سنگ کلیه گرفته برو مثلا فلان سوره رو بخون سنگ کلیت دفع میشه، نه، دارو هم باید مصرف بکنی، ولی تو اگه یه سوره از قرآن هم به نیت استشفا بخونی، قطعا و یقینا در درمان تو اثر بیشتری داره. دعا هم همینجوریست، البته دعا بحث دیگه ایست، انشالله بهش میرسیم. ببین این آیه قرآنه، سوره اعراف آیه 180، ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، برای خدا یه سری اسمای حسناییست، شما بخوانید خدا را به این اسما. چرا بلد نیستیم؟ باید اینو بلد باشید، این اسمای حسنای الهی رو باید بلد باشیم و از اونا استفاده بکنیم. اشتکا بعض اصحاب ابی جعفر، بعضی از اصحاب امام باقر علیه السلام مریض شدن و به حضرت شکایت کردن، یعنی گفتن مریضیم. فقال له، حضرت بهشون فرمودن که قل یا الله یا الله 10 مرات، یا الله یا الله یا الله، 10 بار اینو بگو، پشت سر هم بگو. ببین الان من پشت سر هم نگفتم، ببین تأکید دارن این روایتش هم تو محاسبت النفس برای ابن طاووس و تو کتاب بهار اومده. 10 بار بگو یا الله فإنهُ لم یقلها مؤمنون الا قال ربه لبیک یا عبدی سل حاجتک. هر بنده ای از بنده های خدا، هر مؤمنی 10 بار اینجوری بگه یا الله پشت سر هم بگه، خداوند تبارک و تعالی میگه لبیک ای بنده من، بپرس حاجتتو بپرس. و من المذکورات و المجربات لزوال الاقسام تکتب و فی رقعتن. اینی که اینجا آورده در کتاب الامان لسید ابن طاووس میفرماید این از ذکرهای مجربی است که برای زائل شدن بیماری ها بر روی یک کاغذی بنویسید، بر روی یک پارچه، بر روی تکه مثلا پوستی بنویسید. اینجوریه: یا من اسمه دوا و ذکره شفا، یا من یجعل الشفاء فی ما یشاء من الاشیاء، صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ادامه داره ها: وجعل شفائی من هذا الداء فی اسمک هذا، یا الله 10 بار، یا رب 10 بار، یا ارحم الراحمین 10 بار. خب این یه وقتی آدم مریض میشه دستش به دارو نمیرسه، به پزشک شیمیایی نمیرسه که انشالله هیچ وقت نرسه، به پزشک اسلامی هم نمیرسه، دارو جامعه هم گیرش نمیاد، عسل هم گیرش نمیاد، هیچی گیرش نیومده. خب دعا که داریم، که ذکر که داریم، که اینا رو بنویس، همین که بنویسی سالم میشه انشالله. و روی ان کلمت آه اسم من اسماء الله، روایت شده تو کتاب بهار که کلمه آه، دیدید مریض آه میکشه، حالا بعضی وقت ما خودم که مریض میشم خیلی آه و ناله میکنم، حالا خانواده میگفتن بودن چرا، حالا قبلا این حسمه میگودن باور کن وقتی آه و ناله میکنیم دردمون کمتر میشه، یعنی نگیم حالا چرا تو آه و ناله میکنی دیگه، آه اسمی از اسماء الهی است دیگه، آه اسم اسماء الله. خیلی خوب. و یلحق ذکر اهل البیت به ذکر الله سبحانه و تعالی، ذکر اهل بیت هم به ذکر خداوند تبارک و تعالی ملحق میشه. بحث ما ذکره، یعنی شما میتونی ذکر اهل بیت هم بگی ذکر علیین عباده، اسم علیین عباده، اسم امام علی رو بیاری، ختم ناده علی بگیری، 100 بار اسم علی رو بگی، اینا همه. در البته باز ببینید میگم، من تأکید میکنم این حرف رو ما داریم تو سیستم طبی اسلام میزنیم، نگفتیم از نمیدونم دارو استفاده نکن. اتفاقا خداوند تبارک و تعالی این اسباب رو قرار داده، معدت درد گرفته باید بری آویشن رو بخوری، باید بری بهو بخوری، ولی این کارا رو هم باید انجام بدی. اینا تو اگر این کارا رو انجام بدی با یه بار خوردن آویشن خوب میشی، اگه این کارا رو انجام ندی ممکنه 10 بار آویشن رو بخوری بعدش خوب بشی. این سیستم طب اسلام است. بله، فی رقعت، نه رقیه یه چیز دیگه است، میرسیم. فی رقعه، رقعه یعنی یه تیک پارچه، یه تیک کاغذ، یه تیک پوست بنویسید. آره نه، رقیه فرق میکنه عزیزم، نه هم خودش میتونه بنویسه هم یکی دیگه میتونه بنویسه. شما میتونه اینو بنویسید بزنید داخل یه آبی بدی طرف بخوره، این کارو میتونه. خودش اگه میتونه بنویسه، یکی به نیت ای بنویسه کنارش بذاره. الان خوندم براتون: یا من اسمه دوا و ذکره شفا، یا من یجعل الشفاء فی ما یشاء من الاشیاء، صل علی محمد و آل محمد، وجعل شفائی من هذا الداء فاسم که هذا، یا الله 10 مرتبه، یا رب 10 مرتبه، یا ارحم الراحمین 10 مرتبه. تو جلد 2 کتاب استاد صفحه 100 اومده. پس ذکر اهل بیت هم خیلی مهمه. آقا خیلی خوشم میاد، بعضیا مریض میشن روزه میگیرن، روزه اهل بیت میگیرن، ختم صلوات میگیرن، نمیدونم ختم ناده علی میگیرن، چه اشکال داره؟ خیلی هم خوبه. میگم باز تأکید. اینجوری نیست که ما اسباب و مسببات رو بزنیم کنار. چون یه عده ببخشید نافهم تو جامعه هستن، تا این حرفا رو میشنون میگن آه ببین اینا رمالی رو انداختن، این کارا رو انداختن، کی هم چه حرفی رو زده. بیا از همین لحاظ پزشکی و طبی اثبات بکنیم که بهترین داروها رو قشنگتر. الان روایتی که قبلش تو همیه میخوندم چی بود؟ داریم میگیم خدا این بدن رو به گونه ی حکیمانه قرار داده که تو الان مریضی، اول مریضیت اگه اشتها پیدا نکردی نشون میده که مریضی بر تو مستولی شده، آخر مریضیت که به یه چیزی اشتها پیدا کردی این نشون دهنده اینی که اون چیزی که اشتها پیدا کردی بخور برای سلامتیت خوبه. کدوم عقل بشر به همچین جایی قد میده؟ اون روایتو براتون خوندم دیگه، پرهیز بکن از خرما در زمانی که بیماری چشم داری. بعد حضرت به سلمان میگه اگر خواستی بخوری، که ما گفتیم خرما رو در زمان چشم در نباید کامل بذاریم کنار. شما تو کل 7 روز میخوای یه بار خرما بخوری، درسته؟ همیه هم داری هر روز نمیخوری، یه بار میخوای بخوری، اونو چجوری بخوری؟ روایت چی گفت؟ اگه چشم راستت درد میکنه او خرما رو با دندونه سمت چپت بخور، اگه چشم چپت درد میکنه با دندونه آسیایی سمت راستت بخور. خب کجا بشر میتونه بفهمه؟ خب چی؟ چرا؟ اصلا دعا اصله، نظام عالم نظام طولیه، پایه و اساس دعاست. میفهمن که دعا به تنهایی اثر نداره. چرا؟ کیم همش دعاست. یه بار تو همین سبزوار او زمانی که یه عده آدم اومدن به اصطلاح خودشون جلو طب اسلامی رو بگیرن، اومدن این مرکز طب اسلامی سبزوار رو بستن، بعد ما گفتیم خب برای چی بستید؟ به چه دلیلی بستید؟ که خیلی هاشون هم به قول معروف حرف درست حسابی حالیشون نمیشد. بعد نشستیم صحبت کردیم، یکی از دوستان گفت آقا بریم پیش امام جمعه محترم ببینیم ایشون چی میگه. ما تماس گرفتیم آقا یه سری از دوستان یه مطالبه‌ای دارن میخوان بیان پیش شما. بعد تو جلسه رفتیم، قرار بود ما بریم، بعد امام جمعه تشخیص داده بودن که مثلا مسئول علوم پزشکی هم باشه، دادستان هم باشه، نمیدونم کی هم باشه. بعد اومدن نشستن، من گفتم که ما با شما که هیچ مشکلی نداریم، که سر جنگی با شما نداریم. باور کنید اگه مردم رها بکنید، نمیدونم حاج آقا یادشه یا نه، گفتم شما اگه مردم رها بکنید، مردم رو به حال خودشون بذاریم و ما هم بخویم کارمون رو انجام بدیم، بنده یقین دارم که مردم با دعا همه درداشون خوب میشه. یکی از اون خیلی خوشش اومد، گفت ها همین خوبه، شما هم دعا بدید، هم شما دعا بدید. مثلا گفتم یه وقتی فکر نکنید دعا ارزشش کمه ها. پیغمبر فرموده اگر میفهمی و اگر مسلمانی، پیغمبر فرموده کسی که سوره حمد او رو شفا ندهد هیچ چی شفا نمیده. شفا بسیاری از این درمان ها شفا نیست. اشاره کردیم فرق از بین دوا و شفا. شما ممکنه به طرف دوا بدی و الان هم یه حال خوبی پیدا بکنه، ولی آیا شفاست؟ شفا مهمه. ما میخوایم ذیل اسم یا شافی قرار بگیریم دیگه، نخواستیم که حالا فعلا دردمون. یکی از همین علما، حالا من اسم نمیارم، علمای طراز اول کشورمون مریض بودن، هنوزم هستن تو تهرانن. یه روز یکی از نزدیکان به من زنگ زد گفت میشه آجوی تبریزیان رو هماهنگ بکنید که به محضر این عالم بریم و مثلا درمانش. گفتم حالا من ببینم چی میشه. حالا حاج آقا معمولا موافقت میکنن. بعد به خود اون عالم گفته بودن، جالب بود، گفته بود که من میدونم این درد رو خدا برای چی بهم داده، اصلا اجازه درمان این درد رو ندارم. درد داره، داره درد میکشه، میگه من اصلا درمان، درد درمانی نداره تو نگاه من. بعد یه عده از دور ببینم بگم بیا بابا جان تو نمیفهمی، الم، درد، بیماری تو سیستم طب اسلامی هست. امروز درد و بیماری رو میخوان به اصطلاح خودشون ریشه کن کنن، تونستن بدبختر کردن ما رو، که بیماری های عجیب غریب بهمون دادن. که همین اسلام که داره میگه آقا جان درد و بیماری هم خطای داوری هم جزی از بازیه دیگه، اینجوری میگن امروز تو فوتبال دیگه. بابا درد و بیماری هم جزی از زندگیته.
این سیستم رو قبول کن، بسیاری از بیماری ها ریشه‌کن میشه. اینا این سیستم رو قبول نکردن، رفتن همین سرماخوردگی رو درمان بکنن، نمیدونم چی رو درمان بکنن. ببین امروز بدبختمون کردن. چقدر آدما دیگه، من خب خیلی بخوام اینا رو بگم، متاسفانه دیگه الان همه تو هم دوروبر خودمون به وفور زیاد داریم میبینیم. نازایی، کمزایی. اصلا آدم برای چی خلق شد؟ خدا برای چی زن و مرد ایجاد کرد؟ برای ایجاد نسل بود دیگه. خب نابود شده دیگه، از بین رفته دیگه. هر چقدر هم دارن تلاش میکنن یه اتفاقی نمیفته. دعا خیلی مهمه، اهمیت داره، جایگاه داره. اولین ذکری رو که استاد اینجا مطرح میکنن، ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیمه. فقد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل على محمد و آل محمد. قول لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم کنز من کنوز الجنه، گنجی از گنجهای بهشته. و هی شفاء، این ذکر شفا است. من تسعت و تسعین داء ادناهم الحم، از 99 تا بیماری درمان است که پایین ترینش همه. بیماری های افسردگی، روحی روانی، این کمترینش اینا. الان بدترین بیماری که متاسفانه زیاد شده، از بدترین بیماری ها به ویژه تو خانومام زیاد شده، بیماری افسردگی است. دیگه افسردگی بعد از بارداری، افسردگی قبل از بارداری، افسردگی زمان شیردهی، افسردگی زمان از پوشک گرفتن، همینطوره افسردگی. و یعنی چی شده؟ خانومام دیگه قبول کردن دیگه، افسرده است دیگه. خب به خاطر اینکه افسرده شدن جشن میگیرن دیگه. میگه دچار افسردگی نشی می وقتی، چون بچه رو که میخوای از پوشک بگیری، خب چند تا فرش هم نجس میکنه دیگه. برای اینکه مثلا چی نشن، بعد از اینی که دچار این افسردگی شدن، از افسردگی بیان بیرون، میان یه جشن میگیرن. خیلی این ذکر مهمه، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. فقد اختلفت الروایات فی عدد الامراض التي تعالجها الهوغله. اینو تو روایت بهش میگن هوغله یا هوغله. هوغله همون مخفف لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیمه. روایات ما عبارتهای مختلفی داره. مثلا برخی از روایات میفرماین که من قال لا حول ولا قوة الا بالله، من قال لا حول ولا قوة الا بالله دفع الله بها عنه 70 نوعا من البلا. بعض از روایت میگه 70 نوع، نه 70 دونه ها، 70 نوع از بلاها رو که ممکنه هر نوع باز خودش مثلا 100 تا بیماری باشه، از انسان دفع میکنه که کمترینش و آسونترینش همه. مثلا بیماری های روحی روانی یه نوع کلا، که یکی از این بیماری ها مثلا وسواسه، یکی از این بیماری ها مثلا جنونه، یکیش. خب پس یه سری از روایات اشاره داره به این که 70 نوع رو درمان میکنه. حالا من بعضی از روایات چون میخونم براتون از باب این که قشنگ دیگه، یه مقدار دلمون آروم بگیره به این روایات. ما رواه الکلینی به سنده عن ابی عبدالله قال سمعته یقول، این روایت خیلی روایت محکمی سا تو کتاب کافی اومده، میفرماید که قال ما شاء من قال ما شاء الله، یه ما شاء الله اولش داره، ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله 70 مره، کسی که این رو 70 مرتبه بگه، صرف عنه 70 نوعا من انواع البلا، خدا 70 نوع از انواع بلا رو ازش دور میکنه. ای سر و ذالک الخنق، کمترینش خنقه. بعد فرمودن جوئلت و فداک، آقا جان ما به فدای شما. و مل خنق، خنق چیه؟ حضرت فرمود قال لا یعتل بالجنون، و مل خنق قال لا یعتل بالجنون فیخنق، یه چیزی پایین تر از جنونه، یه چیزی از شعبه های جنونه. دیوونه همو افسردگی، همو هم و غم زیاد. امروز دو قطبی میگن، دو قطبی و نمیدونم یه بیماری دیگه هم میگن، چی توهم نمیدونم چی داره و از این چیزایی که حالا اسمای مختلف درست کردن براش. خنق یه چیزی کمتر از جنون، یه کمی پایین تره، منگل مثلا اینجوری حساب شبیه. یه روایت دیگه داره میفرمایند که ان ابی عبدالله امام صادق اذا صلیت المغرب، میفهمین اذا صلیت المغرب والغدات، وقتی نماز مغرب و عشا رو خوندی، فقل بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم هفت مرتبه. این بعد از نماز صبح هم هست، هر دوتاش هست، هم بعد از نماز صبح، هم بعد از نماز مغرب و عشا، هفت بار بگید بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. انشالله که خدا اینا رو برای ما محقق بکنه. فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهَا، کسی که این رو بگه، لَمْ يُسِبْهُ جُزَام، انشالله بیماری جزام نمیگیره، و برس، بیماری برس نمیگیره، ولا جنون، بیماری جنون هم نمیگیره، ولا سبعون نوعاً من انواع البلا، انشالله. یه بنده خدای اومده بود میگه بابا حاج آقا شما میگی مؤمن بیماری برست نمیگیره، همین پیسی لک و پیس، خب ما الان فلانی رو میشناسیم، آدم خیلی خوب، مؤمن، متدین، اهل خمس، زکات، همه اینا، خب این بیماری رو گرفته. گفتم خب رعایت نکردن بعضی چیزا رو دیگه، تعارف که نداریم که. مؤمن واقعی اهل بیتن، اهل بیت گرفتن پناه بر خدا، هیچ وقت اهل بیت این بیماری رو نمیگیره. خودمون رو نزدیک کنیم به اهل بیت دیگه، اصلا این ذکر رو بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب و عشا بگید به نیت همین که انشالله هیچ وقت این بیماری ها رو نگیرید. خب وعده خداست دیگه. الان طرف برمیگرده میگه آقا واکسن بزنم نزنم، واکسن دیگه کی گفته حالا مثلا واکسن بزن؟ چهار تا پزشک اومدن گفتن یه واکسن بزن، میبینی که هر روزم یا واکسن ها رو عوض میکنن یا تلفیقش میکنن یا واکسن جدید خلق میکنن برای شما. سلام علیکم. به واسطه حرف اونا تو به شک میفتی بزنم، یعنی اگه نزنم ممکنه بابا این ذکر رو بگو انشالله گرفتار نمیشه. اینی که گفتم همینه، باز دوباره از مرحوم کلینی، من قال فی دوبر صلات الفجر، یعنی پشت نماز فجر، پشت نماز صبحم این ذکر رو بگه، انشالله خداوند تبارک و تعالی اینا رو ازش دور میکنه. اینم خیلی جالبه، اینا رو من اجمالا تجربه هم کردم. میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، دفع الله عز وجل عنه 70 نوعا من انواع البلا اهونها الريح. ريح روایت آخرش عجیبه ها، می فرماید که احونها الریح والبرس والجنون و انکان شقیان محیان من الشقا و کتب فس سعدا، یعنی ممکنه شما بتونی با این ذکر او شقاوت خودت رو که در اول برات نوشته شده بوده رو از بین ببری و در بین سعدا قرار بگیری. من اون روز دیدم تو بحث شما اشاره کردید که به هر حال هیچ آدم نافرمی اینجوری نیست که بگیم الا ولود بچهش باید نافرم باشه، و هیچ پیغمبری هم اینجوری نیست که الا ولود بگیم بچهش خوب در میاد. نه، خدا قاعده گذاشته، راه گذاشته. بله، روایت بعدی اصلا خیلی دقیق تر اشاره داره، میفرماید که و مثله الا انه قال احونه، یعنی همون اولش آورده، کسی که بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب بگه بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، خدا بیماریایی رو ازش دور میکنه. اهونهو الجنون والجزام والبرس و ان کان شقیان رجوت ان یحوله الله عز و جل الى السعاده. لا اله الا الله. امید داریم که خدا به واسطه این ذکر او رو در بین سعدا قرار بده. خیلی خوب. یه روایات دیگه میفرمایند که سلاستم و سبعینه، 73 تا بیماری رو درمان میکنه. حالا چرا این روایات مختلفه؟ اینا نیاز به بحثای طلبگی داره که خب خیلی الان وقت نیست. یه روایات دیگه اشاره داره به تسعتم و تسعینه، 99. پس یه روایات 70، یه روایات 73، یه روایات 99 که خب روایاتش هم بعضیاشو اشاره کردیم. مثلا این روایت یک کمی باز تخفیف میده اونایی که دنبال مثلا اینا هستن. این روایت تو کتاب شریف کافی اومده. من قال بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم ثلاث مرات. این میگه سه بار بگو. حالا اگر خوابت میومد بعد از نماز صبح حوصله تسبیحات حضرت زهرا هم نداری، میگه بابا حالا ما با خودمون عهد کردیم 7 بار بگیم. این روایت میگه اگه 3 بارم بگی ان شاء الله کفایت میکنه. کفاه الله عز و جل تسعتون و تسعین نوعا من انواع البلا ایسرهن الخنق، کمون خنق هم براتون معنا کردیم. یه روایت هم میفرماید که 100 به اصطلاح بیماری را درمان میکنه. حالا استاد اینجا یک نکته جالبی رو دارن، میفرماید که خب چرا عدد تو روایات مختلفه؟ میفرماید که ممکنه به حسب بیماری ها باشه. ما که نمیدونیم که. الان باور کنید این اعداد یه علمی داریم، آرزومونه. این علما رو تو مکتب به بچه ها یاد بدیم. ولی اگه الان بریم سراغ این علما به شدت ما رو دیگه متهم میکنن. بذارید چند سالی بگذره یه قوامی بگیریم. مثلا یکی از همین علم الحروف و علم الاعداده. بچه ها یاد بگیرن. چیز خاصی هم نیست ها. ولی خیلی الان ما همه الان با بچه ها داریم قرآن کار میکنیم. میگم بابا اینا یه داعشیه، طالبانه، نمیدونم چیه، چی هستن. میگیم پایه و اساس قرآنه. میگه اینا میخوان بچه ها رو بی سواد بار بیارن، اینا میخوان فقط بچه ها رو قرآن خون بکنن، اینا میخوان با بچه ها فقط عمه جز یاد بدن. تعمدن ما هیچ وقت با بچه ها عمه جز هم کار نکردیم ها. یعنی حتی به رفقا گفتم اینا، سراغ حفظ هم خیلی نرفتیم. ولی اول سال اول حمید آقا بچه ها رو برده بود سر قبر حاج مولادی سبزواری. اونایی که رفتن غیر سبزواری حتما برید ها. ما خیلی از کدای مکتب و همه رو از حاجی گرفتیم. قبر حاجی که میری نوشتن که ایشون آشه حکیما، نه قبلش آشه حکیما، سن به اصطلاح طول عمرش میشه نمیدونم چند سال که به حروف ابجد میشه حکیم. ماتقریبا بعد اون سالی که از دنیا رفته علاوه بر این که میشه که نمرد زنده تر شد قریبم میشه. بعد یک شاگرد داشته ایشون، اسم شاگردش بوده، لقب خود ایشون بوده اسرار، تخلصش بوده اسرار، شاگردش بوده سر. بعد این شاگردش که سر بوده وقتی که به قول معروف حاجی از دنیا میره برای شعر میگه، میگن اسرار چو از جهان بدر شد از فرش به عرش ناله در شد، تاریخ وفات او چو پرسند گویم. خب 1289 بوده دیگه، ایشون 1289 هجری قمری از دنیا رفته، گویم که نمرد زنده تر شد. این 1289 میشه که نمرد زنده تر شد. علامه حسنزاده هم همین جوریه، تو برخی از کتاباش سنش و تاریخ تولدش و اینا رو که در آوردن همین حکیم و غریب و از این جور چیزا در میاد. ما اینا رو، من امروز یک لحظه داشتم فکر میکردم، تو مسجد بودم، خیلی برای بابام دعا کردم، یعنی از راه دور دست پدرم رو بوسیدم، گفتم دست درد نکنه بابا، که اسم منو محمد گذاشتی. برای خودم خیلی جالب، حالا برای حضرت رسول یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد آل محمد وجل فرج. که الانم مثلا ما داریم دیگه، میگن بچه های خودتون رو نذر بکنید، پسر اگر هست محمد یا علی بذارید، دختر اگر هست فاطمه یا زهرا بذارید. ما الان بلد نیستیم برای بچه هامون اسم انتخاب بکنیم. اگه برید پیش بعضی از این بزرگان میگه بابا با این اسمی که تو برای بچت انتخاب کردی کلن اصلا شاکلی اخلاقی اینو به هم زدی. ولی اینا مال الان نیست. الانی که همه چیزو میخوان با اینترنت و تکنولوژی و مدارس چی؟ نه یه اسمی هست مونتی چی؟ مونتی سیتی؟ چی میگن اسم چی؟ از اینا افتخار حتی خانواده های مذهبی ما اینه که بچه ها اینجور چیزها رو یاد بگیرن. میگم ما آرزومونه که بچه ها، من اون روز داشتم مطالعه میکردم همین کتاب رو، خیلی راحت هم میشه بچه ها یاد بگیرن و اصلا دوچار یه حکمت های عجیبی میشن. ولی همین الان بعضی از بچه های مکتب یه سری چیزایی رو یاد گرفتن، رفتن مثلا ایوروبر گفتن، چون به طرف برخورده شروع کرده مثلا به حرف که آقا ببین اینا تو مکتب دارن با بچه ها چه پرروان اینا، چه جسارت دارن اینا، برگشتی یه حرفار به ما زده. مثلا طرف داره سر سفره یه چیز خلافی رو میخوره، بین غذا داره آب میخوره. دیدم اینو منو بعد بین غذا آب نخور، امام گفته بابا اگه بین غذا آب بخوری میمیری. خب اون هم یه عمر داره میخوره، بهش بر میخوره یه بچه هم چه حرفی رو بهش بزنه دیگه. متاسفانه این آداب هم که تو جامعه ما نیست که. بعد شنو کجا این حرفا رو یاد گرفتی؟ چرت و پرت داره که بهت یاد داده. اینا مسائل پیش پا. حالا فکر کنی بچه مثلا یه چیزی دیگه هم تو این بفهمه، از اسمش و رسمش و اسم پدرش و مادرش یه چیزی مثلا تو این بفهمه، و بیچاره میشیم ما دیگه. حالا میگم آرزومونه که انشالله اینو یاد بگیریم. اینو برای این باب گفتم. چرا گفتن 73 تا 70 تا 99 تا 100 تا؟ این اعداد تمامش حکمت داره، حکمت داره. مثلا تو سیاه‌دونه حضرت آیت الله تبریزیان چقدر تاکید داره، میفرماید 7 عدد سیاه‌دانه روایت داریم، البته 3 تا یا 5 تا یا 7 تا. تو یه درد دیگه میگه 21 عدد سیاه‌دانه. طرف همینجوری یه مش میریزه برمی‌داره میخوره. خب اینکه نشد که، قاعده داره، نظم داره. خب این روایت حوغله، روایتش دیگه هست. دو تا نکته میمونه اینجا، یه سری نکات میمونه. استاد میفرماین که خب این روایات رو که بررسی کردیم یه مشترکات داره. فلذی از اون نهوهی هی الادواء التي سببها الحم والغم والحز والاخبار تؤكدها على هذا الجانب حيث او عزت الى ان الهوغله من كنوز الجنه و هي هديه الله سبحانه وتعالى. یکی این که یه سری بیماری ها تو همه عددها مشترک بود فرمودن، یعنی تو همه عددها حداقل بیماری که خدا برطرف میکنه بیماری نفسانی بود، هم و حزن و خنق و حدیث نفس و اینجور چیزا. پس ما به یه کد خیلی مهم میرسیم. ما اگر بخوایم در حوزه علوم به اصطلاح روانشناختی اسلامی کار بکنیم، این روانشناختی های امروز و روانشناسی های امروز چی کار میکنن؟ میخوان طرف دچار بیماری روحی روانی نشه دیگه، درسته؟ یک کد خیلی مهم در روایات ما ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیمه. اینو به شدت ترویجش بکنید، تبلیغش بکنید. کسانی که دارن درمانگری میکنن، یه نفر که میاد افسردگی داره، وسواس داره، بیماری روحی روانی داره، یکی از اذکار خیلی مهمی که بهشون میدی این باشه. حالا میگم اینجا یک سری بحثایی داره. میفهمید از سر فی دوائیت الحوغله امورون. سر در این که این حوغله لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم اینجوری درمان میکنه چیه؟ حالا نکاتی داره. استاد یه اشاره میکنن. ممکنه در اینجا چون ما داریم امر رو واگذار میکنیم به خدا. واقعا. یعنی خدایا من دارم درمان میکنم، همه کار میکنم، ولی همه چیز به دست توست. خدا وقتی که ببینه تو اینجوری امر رو بهش واگذار میکنی، پررنگ میاد تو زندگی تو، حضور پیدا میکنه و درد تو رو درمان میکنه. یکی هم بحث کیفیت قرائتشه، که انسان باید درست بخونه. یکی هم بحث زمانشه، که زمانش هم اجمالاً اشاره کردیم دیگه، بعد از نماز صبح، بعد از نماز مغرب. البته خب گاهی اوقات همراه با یه سری چیزای دیگه هم میشد. تو بعد از نماز صبح، بعد از نماز مغرب با بسم الله همراه شد، تو یکیش با ماشاءالله همراه شد، بعد تو بعضیاش العلی العظیم نداره، لا حول ولا قوت الا بالله داره، شما کاملشو همونی که گفتم، من توصیه‌ام اینه، بنده خودم هم از این جریان تجربه های زیادی داشتم، همین بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، بعد از نماز صبح به ویژه، بعد از نماز مغرب هم انشاءالله میتونید این رو تکرار بکنید. مثلا کیفیت قرائت، یکی از کیفیت های قرائت اینه، ان ابی عبدالله تزع یده که علی موضع الوجع، دستشون رو میذاشتن رو موضع وجع و درد، میگفتن بسم الله و بالله محمد رسول الله لا حول ولا قوت الا بالله، بعد دست میکشیدن اللهم امسح عنی ما اجد و تمسح الوجع ثلاث مرات، دست میکشیدن و سه بار این ذکر رو میگفتن. اینم یه کیفیتی است دیگه، شما میتونید این رو هم رعایت بکنید. خدا کنه به این ذکر عادت بکنیم، اون لحظه احتضارمون هم بتونیم این ذکر رو بگیم. در باز این روایت اومده خدا قوه میدهد به قاری این ذکر. دیدید بعضی اوقات من حالا یه مقداری از دور بعضیا به حالت احتضار که میفتن دیگه حتی نمیتونن شهادتین بر زبان جاری بکنن. شاید بزرگترها زیاد دیده باشن، خیلی سخته آدم یه عمر اشهد ان لا اله الا الله بگه، اشهد ان محمد رسول الله بگه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، او دم آخر نتونه بگه. این ذکر رو بگیم تا انشالله خدا بهمون قوت بده، توان بده. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بحث بعدی ما الاستشفاء به صلات نمازه، که خب ببینید اینا بزرگواران نمازای خیلی زیادی رو اینجا استاد آوردن، اینا دیگه باید مراجعه بکنید دیگه، نمیخوایم الان مفاتیح بخونیم اینا، ولی کلیتش بدانید که لما کانت صلات تتضمن الدعا والقرآن و ذکر، نماز هم توش ذکره هم توش قرآنه هم توش دعاست، یعنی بهترین درمان نمازه. ما الان داریم درمانه عامو میخونیم دیگه، الاستشفاء به ذکر. سعی بکنید به شکل جدی به این نماز بپردازیم. قطعا نماز شفاست، و استعینوا بالصبر و الصلات، که خب صبرش همون صوم، صلاتش هم همین به اصطلاح نمازیست که ما میخونیم. مثلا این روایت رو دقت بکنید، و قد ورد فی خصوص الامراض صلواتون خاصه. اینجوری نیست که بگیم مثلا نماز صبح هم خوبه، نماز شب هم خوبه، ولی مثلا برای چشم درد یه نماز مخصوص داریم، برای فلان درد یه نماز مخصوص داریم، مثلا نماز برای تب، بچه تب کرده، خب اگه خودش میتونه به سن تکلیف رسیده بلندش نماز بخونه، نه پدرش یا مادرش براش نماز بخونن. صلات برای میگرن، برای سردرد، صلات برای وجع العین چشم درد، صلات برای کور، صلات برای شکم درد. ببین این روایتی که اروز براتون گفتم، سلمان فارسی علمه النبی، سلمان فارسی فقال له، این پیغمبر تو این روایت به فارسی صحبت کرده، فرموده اشکم تو درد، یعنی شکم تو درد میکنه، شکم تو درد، این روایت ها اینجا به فارسی اومده، بعد قم فصل، بلند شو و نماز بخون، فان الصلاه شفا، نماز برای تو شفاست. نماز زیادی است، مثلا یه نمازی هست برای همه بیماری هاست، یه روایت طولانی داره، من دیگه این اول باید یه سری کارهایی رو انجام بدید، بعد این نماز رو بخونید. نماز برای سلعه، عزیزانی که تو حوزه درمان هستن، بیماری سخت رو که خب ما با مثلا یه داروی داریم، اینجا هم نمازی اومده. خیلی خب دیگه خودتون مراجعه میکنید انشالله این نمازها رو میبینید. الاستشفاء به دعا، بحث بعدی ما درمان به یا همون شفا دادن به دعاست، که خب الحمدلله دیگه من مقدمات رو خدمتتون عرض کردم، همه شما میدونید دعا چه تأثیری داره، این دعاها رو انشالله عزیزان بگیرید و حتما نگاه بکنید. مثلا به عنوان مثال من یه دعاشو براتون بخونم، یه دعاهای عام داریم، وقتی شما مریض شدی این دعاهای عام رو بخون، اللهم اشفنی به شفائک و داونی به دوائک و آفنی من بلائک فانی عبدک و ابن عبدک، این یه دعا. یا مثلا دعا داریم که یا منزل الشفا و مذهب الداء انزل علی وجعی الشفا فانک تعافی ان شاء الله. وقتی دردی بهت میاد یا منزل الشفا یا و مذهب الداء انزل علی وجعی الشفا. دیگه من اینا رو نمیخونم عزیزان، خودتون ان شاء الله مراجعه میکنید در کتاب استاد، بحث استشفاء به صلات، استشفاء به دعا، همه اینا رو اینجا آوردم. مثلا این روایت تو کلینی تو کتاب کافی روایت شده از کلینی، بسم الله و بالله، کم من نعمت لله فی ارق ساکن و غیر ساکن. بعضی وقتا که ما میگیم دعا، طرف تو عمرش تابال یه بار دعا کمیل شنیده، فکر میکنه منظورمون فقط دعا کمیله. بابا روایت داره میگه که به نام خدا، به یاد اسم خدا، چه نعمتهای زیادی را که در ارق. ارق دوتا معنا داره، یا رگ و یا جن، هر دوتاش معنا شده، ارق یا رگ و یا جن، فی ارق ساکن و غیر ساکن. دیدی رگها به زربان میفته؟ میگه خدایا تو در رگ زننده و در رگ غیر زننده برای من نعمت قرار دادی. دعاه دعا طبیه، یعنی حرف اصلا داره وارد این فضای طبی میشه. الا عبد شاکر و تأخذ لحیت که به ید کل یمنا بعد صلات مفروزه و تقول، ریشتو بگی بعد از به صلاح با دست راستت بعد از نماز واجب و اینجوری بگو، اللهم فرج عنی کربتی و عجل عافیتی و کشف ذری سه بار. خیلی دعا داریم، نمیخواد همه دعاها رو برید حفظ کنید، یکی دو تا از این دعاها رو باش ارتباط بگیرید، توی کاغذ بنویسید، عادت کنید به خواندن این دعاها. البته عادت معنوی ها خیلی خوبه، انسان ذکر زبانش ذکر باشه. آدم خودشو بعضی وقتا خوب نشون میده. دیدید مثلا یکی رو میترسونی، اونایی که مثلا حالا بزرگتر تا میترسه، مثلا یه حرف زشتی به زبان جاری میکنه، ولی یه آدمی که ذکر زبانش شده ذکر الهی، تا مثلا میترسونیش میگه لا حول ولا قوت الا، مثلا اینجوری میگه، من دیدم ها. یا مثلا ببخشید طرف فوش میده این موقع ها، عادت کنه این زبان به این از کار دیگه. وقتی عادت بکنی گفتنش برات ساده میشه، به اصطلاح اثراتش رو میبینی، خداوند تبارک و تعالی حتی با همون اعضایی که داری ذکر میگی برکت میده. انشالله اینا رو رعایت. بحث بعدی ما استعاذه است دیگه، استعاذه رو بذارید برای بعدا انشالله، خدمت را نکاتش هست دیگه. البته اینا رو ما سری رد میشیم دیگه، خیلی چیز خاصی نداره. شما خودتون یعنی این کتاب جلد دو میتونه یک کتاب بالینی باشه براتون. البته تو مفاتیح الجنان اومده خیلی از این دعاها، شاید بعضی از این دعاها مثلا کاملتر تو مفاتیح اومده باشه. بعضی از شاگردان و استاد نمیدونم اینجا کتاب دعا درمانی هست یا نه، نیست تو کتابای این نظرپور نداریم یکی که دعا رو نوشته باشه. حالا اگر نبوده، قرار بوده که رفقا و دوستان ما این کار رو انجام بدن، یعنی همه دعاها جمع‌آوری بشه، چاپ بشه با کیفیت خوب، به قول در اختیار بزرگواران قرار داده بشه. خیلی خوب، کفایت میکنه. یه استراحتی داشته باشید بزرگواران، یه پذیرایی، یه استراحتی، بعدش انشالله بقیه مباحث رو در خدمتتون هستیم. صلوات و نیت بفرمایید. اللهم چی؟ آخری؟